أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباظا فليهبر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. در بخش پایانی سوره مبارکه نور به صورت جمع‌بندی مؤمنان کامل و متدینین واقعی رو معرفی فرمود. فرمود مؤمنان واقعی کسانی هستند که گذشته از ایمان به مبدأ و وحی رسالت دارای عمل صالح باشند و مهمترین عمل صالح آن است که در مهمترین کار اجتماعی پیامبر را تنها نگذارد. فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله، توحیدشون تأمین می شود و رسوله وحی نبوت و ایمان به قرآنشون تأمین می شود و اذا کانوا معه على امر جامع. این دو کلمه مع و علا نشون میدهد که هم حضور همگان لازم است در محضر حضرت و هم اشراف بر اون امر لازم است. اون حضور همگانی با کلمه مع تأمین شده است که فرمود اذا کانوا معه. اون اشراف بر امر و سلطه بر اون امر با کلمه علا تأمین شده است که علا امر جامعه. درباره امر نه، نفرمود فی امر جامعه. یه وقتی بحث دن است که این جلسه برای تصمیم گیری درباره فرون مطلب است، اما وقتی مطلب مهم شد انسان باید بر اون اشراف داشته باشد. نظام به جای کلمه فی کلمه علا را بکار برده. مؤمنان واقعی کسانی هستند که در این گونه از موارد هرگز مجلس ترک نمی کنند. یک، اگر معذور هستند بدون اذن مجلس ترک نمی کنند. دو، لم یذهبوا حتی یستأذنوه، چون اگر کسی مجلس ترک بکند دیگران خیال میکنند که غیبت جایز است و حضور لازم نیست. پس حتی اگر کسی معذور بود بدون اعلام قبلی و بالاخره بدون مرخصی مجلس ترک نکند. اگر کسی معذور بود و اذن گرفت، اونگاه فرمود اون دو رکن اصلیش محفوظ است. ان الذين يستأذنونك، اینها کسانی هستند که اون دو عنصر اصلی را دارا هستند. اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، یعنی اینها مؤمن واقعی. در صدر اسلام عده‌ای بودند که سعی می‌کردند محفل پیغمبر را تضعیف کنند. اونها که مشرک بودند توطئه داشتند، یه عده رو میفرستادند که چند لحظه در مجلس حضرت بشینن بعد پاشن برن بگن ما رفتیم دیدیم خبری نبود. مجلس علمی نبود، مطالب مهمی نبود. این کار توطئه آمیز مشرکان بود که از بحث کنونی بیرونه. اما یه عده که منافق بودن و ظاهرا حضور داشتن، اینا سعی میکردن از هر فرصتی سوء استفاده کنن. در سوره مبارکه توبه آیه 127 قبلا بحثش گذشت که فرمود به ازام ما انذر از سورتون، یک سوره نازل میشد، دستور نظامی می آمد یا دستور مالی می آمد یا دستورهای دیگر، نظر بعضهم الی بعضهم، همین منافقین یا افراد ضعیف الایمان یک دیگر رو نگاه میکردن برای بررسی کردن که آیا کسی اینها رو مواظب هست یا مواظب نیست. اگر میدیدن که همه مشغول گوش دادن به فرمایش حضرتن، در اون زمینه سوال و جوابی دارن، حواسشون به سخنرانی حضرت است، سوره جدید است، آیه جدید است، آرام مجلس ترک میکردن چون کسی مواظب اینها نبود. اگر میفهمیدن که نه، دیگران اینها رو میبینن، فرصت برای رفتن نیست، موقتا میموندن. و ازا ما انذرت سورتون نظر بعضهم الى بعضهم هل یراکم من احدین، نگاه میشدن بیدن آیا کسی اینها رو میبینه. اگر نمیدیدن سنبن صرفو، این انصراف همان است که باعث شده است این کلمه ان در یخالفون ان امره به کار برده بشود. این که فرمود در آیه محل بحث یخالفون ان امره، چون اینجا مخالفت معنای اعراض و انصراف را به همراه دارد و تجاوز از محضر حضرت استفاده می شود، کلمه ان را ذکر کرده. یخالفون ان امره یعنی یعرضون ان امره، برای اینکه در آیه 127 سوره بارکه تو فرمود ثم انصرفوا، یعنی انصرفوا ان محفله ان مجلسه. خب بعد فرمود صرف الله غروبها، خدای سبحان دل اینها را از ادراک معارف منصرف کند. یعنی بعضی ها شما هر چه نصیحت میکنید میگن ما نمیفهمیم حرفا رو، حوصله گوش دادن نداریم، اینا گرفتار عذاب الهی هستند که معارف الهی، احکام و حکم الهی به اینا عرضه میشود، اینا با چهره عبوس میگن ما حوصله این حرفا رو نداریم. صرف الله قلوبهم، این یک کیفر الهی است. خب کیفر الهی که خدا قلب اینها را منصرف کرده چی می شود؟ و انهم قوم لا یفقهون، دیگه چیزی نمی فهمند. اینها اول که به این صورت نبودن که لهم قلوب لا یفقهون باشند، که اول یادمای بودن مثل سایر افراد از فعلهمه ها فجوره ها و تقوه ها برخوردار بودن و چیز می فهمیدن. وقتی انسان این نعمت الهی را که فهم است این رو به کار نبرد، یک در صدد خدعه به خیانت باشد، دو این فهم گرفته می شود، سه لذا لهم قلوب لا یفقهون بها شد. خب اینا مثل چوب خوش شدن. در باره بت ها فرمود این چوب ها کاری نیستن، یه چیز نمی فهمن. که این افراد منافق هم مثل این چوب خوش لایفقهون شدن، اینها که انده هم خوشبون مسنده، مثل چوب خشکن که به دیوار تکیه دادن و خب کسی چیز نمیفهمه، با چوب و سنگ که فرق ندارد. که اگر در بخش های دیگر فرمود که انده هم خوشبون مسنده، مثل چوب خشکن که به دیوار تکیه دادن، اینجا یعنی آیه 127 سوره توبه فرمود صرف الله قلوبها من هم قوم لایف هم، دیگه فهم را خدا از اینها میگیرد. این بدتر این کیفر است دیگه. خب بله بله، اما کم کم این فهمم از اینها گرفته میشه. کم کم این توفیق و این ادراک صحیح هم از اینها گرفته میشه دیگه. اینها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور فرمود اینا کسانی هستند که کندهان خوش و مسنده. خب پس این خصیصه منافقین و خصیصه افراد ضعیف ایمان است که این کار انجام میدن. مطلب دیگه فرمود اونهایی هم که از این فیض محروم شدن برای اینها طلب مغفرت بکن. این جمله طلب مغفرت بکن اگر به اذن خداست معلوم میشود بود این باری که پیغمبر مستجاب و دعوه است. یه دستور عمومی، یه ترخیص عمومی است که خدای سبحان به هر فرد موحدی دستور میدهد که دعا بکن، به مؤمنین دستور میدهد استغفار بکن. این دستورها اگر واجد شرایط باشد یقینا خدای سبحان مستجاب میکند. یه وقت دستور ویژه‌ای به شخص پیغمبر میدهد، این دستور ویژه نشون میدهد که استغفار اون حضرت برای بعضی ها، دعای اون حضرت برای بعضی ها با دعاهای دیگران و استغفار دیگران فرق میکند. اگر فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که یکی از معانیش همه این دعای معنای مستجاب شدن است، با ذیل آیه قبل که فرمود و استغفر لهم ان الله غفور رحیم هماهنگ است. خب پس فرمود اگر کسی معذور بود باید معذور هم باشد، تنها معذور بودن کافی نیست، برای اینکه اگر کسی غیبت کرد دیگران که نمیدونن او عذر داشت خیال میکنن غیبت جایز است، ولی وقتی استیزام بکند معلوم میشود که معذور است یک، و معذورم هست دو. کار ذات اقدس اله نسبت به یک عده اذن است و نسبت به یک عده امر. برای اولیای خاص خدا اذن میدهد که شما این کار انجام بدید، برای اینا حرمت قائل است، میگن شما معزونید این کار انجام بدید. به بعضا میگن نه شما مأمورید این کار انجام بدید. اینطور نیست که مأمور و معزون در یک حد باشند، اذن و امر در یک حد باشد. بر تقدیر خدا فرمود استغفار بکن. خب اگر این استغفار اثر نمی کرد که امر خاص نداشت، لذا به پیغمبر فرمود برای اینا استغفار بکن، به این مردم فرمود به این که دعای پیغمبر با دعای شما فرق میکند. بالاخره در بعض از روایات از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که چگونه ما دعا میکنیم و مستجاب نمیشود؟ فمولا انکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو میخوانید که نمیشناسید کیه. ما چون خدا رو با برهان و دلیل حوزه و دانشگاه میشناسیم، این دلیل که بارها و عرضه رسید، اگر ما هزار یک دلیل برابر جوشن کبیر اقام بکنیم که میشود اقام کرد به کار حوزه و دانشگاه همین است، اینا براهین تام میست. رازق حقیقی اوست، شافی حقیقی اوست، زار حقیقی اوست، نافع حقیقی اوست، ممیت حقیقی اوست، محی حقیقی هم اوست. خب این هزار تا برهان است. چرا؟ برای اینکه هزار تا حد وسطه. وحدت و کثرت براهین به وحدت و کثرت حد وسط است. اگر دو برهان حد وسطش یکی باشه در لفظ فرق داشته باشه، این دیگه دو تا برهان نیست، یه برهانه، تقریرش فرق میکنه. ولی اگر برهان الف برهان با حد وسطشون واقعا فرق کرده باشد میشه دو تا برهان. این هزار و یک اس واقعا مفهوماشون فرق میکنه، این جونیست که مترادف باشن. پس هزار و یک دلیل داریم که خدا هست، اما هزار یک دلیل صغرا و کبرا و اصغر و اوسط و اکبر و محمول و موضوع، یه سلسله مفاهیمیست، انباری از مفاهیم تو ذهن ماست. طبق بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که به صورت مرسل تو این کتاب ها آمده که فرمود کل ما میزتموه و اوهامکم فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم، ما یه انباری مفهوم تو ذهن ماست. حتی مفهوم الله واجبون، این لفظی که میگیم این مفهوم الله، الله هست به حمل اولی، صورت ذهنی است به حمل شایه. واجبون مفهومی است به حمل اولی و صورت ذهنی است به حمل شایه. اگر کسی بگه من با خارج کار دارم نبازه، این خارج یه دن خواه است و یه دن علف است و یه دن را است و یه دن جیم، این خارج خارجه به حمل اولی است، ذهن به حمل شایه است. ما تو فضای ذهن داریم طواف میکنیم، هیچ کدام اینها الله نیست، ما هم با اینا مانوسیم. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که به عبدالاعلا تعلیم داد و مرحوم صدوق رو نقل کرد، فرمود من زعم انه یعرف الله بصورتین او مثالین او حجابین فهو مشرک. اکثری ما گرفتار همینی، اینی که در آیه فرمود ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، برای اینکه ما با براهین سر کار داریم، ما با مفهوم سر کار داریم. اما اون زجب و گرایش که انسان می طلبت گمشده رو می خواهد، اون در حقیقت خداست. این براهین زمینه فهمیدن او رو فراهم میکند. یک، وقتی انسان به او رسید او را خوب میتواند تبیین کند، تحلیل کند. دو، به جامعه ارائه کند. سه، راه اصلی همون. این راه اصلی راه فطرت الله التي فطر الناس عليها است. اما لعلكم تدعون من لا تعرفون، کسی رو میخوانید که نمیشناسی. خب پس برابر این که فرمود استغفار بکن، فورا فرمود استغفار پیغمبر با استغفار دیگران فرق میکند. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا. اگر برخی این دعا را به معنای نیایش و امثال زاری گرفتن، برای اینکه با این واستغفر لهم هماهنگ باشد. حالا میرسیم به این لا تجعلوا که چهار تا احتمال است. این احتمالات چهارگانه برابر قرائن چهارگانه است. احتمال اولی است که منظور از دعا همون دعوت باشد، یعنی امر باشد. برای اینکه مسبوق است به امر، ملحوق است به امر، فضای این بخش فضای امر و دستور پیغمبر است. به ذات اقدس اله هم از چند جهت فرمود امر پیغمبر را گران بداری. هم به صورت قضیه اثباتی فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، هم به صورت قضیه سلبی فلیحذر الذین یخالفون الامر، هم ما را به موافقت امر حضرت دعوت کرد، هم ما را از مخالفت امر حضرت نهی کرد. البته دو تا تکلیف نیست که دو تا عقاب داشته باشد، لیکن یکی واجب است نقلن، دیگری حرام است اغلب. در حقیقت بازگرشش به همون مطلب است برای تأکید. خب این که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول به جمله اصلاحی ذکر کرد و زیه موجبه و مثبت است. این که فرمود فلیحذر الذین یخالفون امره، نهی از اعراض است. پس لا تجعلوا دعاء الرسول، این دعا معنی دعوت یعنی فرمان یعنی امر، برای اینکه قبلا سخن از امر حضرت بود، بعدا هم با سخن از امر حضرت. احتمال دوم این است که این دعا به معنای خوندن باشد. اگر این کلمه دعا اضافه به فاعل بشود، دعا الرسول یعنی دعایی که پیامبر داره، پیامبر دعا میکنه، این هم با دعوت سازگار است. نظیر آیه سوره انفال که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، هم با دعای معنی استجابت سازگار است که دعا به فاعل اضافه شده باشه. اما اگه از صنف اضافه مصدر به مفعول باشه که حضرت میشه مدعو ندائی. و دو تا احتمال دیگر مطرح هست، یکی این که وقتی حضرت رو صدا میزنید در مقام تسمیه نام بارک حضرت ببرید، اون لقب شریف حضرت برید، بگید یا نبی الله یا رسول الله یا امثال ذلک. یکی مربوط به کیفیت صداست که با صدای بلند در محضر حضرت اون حضرت نهانی. خب فتحصل که چهار احتمال شد. اگر دعا اضافهش به رسول اضافه به فاعل باشد، دو تا احتمال درش هست. اضافهش به مفعول باشد، دو تا احتمال درش هست. اضافهش به فاعل باشد یعنی رسول داعیست، داعیست یعنی آمر است، نظیر اذا دعاکم لما یحییکم. یا دعا به معنای دعا کردن و نیایش کردن است که حضرت دعا کند به خدا مستجاب کند، برابر استغفر لهم هست که دعای پیامبر مستجاب است. پس اگر از باب اضافه مصدر و فاعل بود این دو تا احتمال مطرح است، و اگر از باب اضافه مصدر و مفعول بود اون دو تا احتمال دیگر مطرح است که در بعض از روایاتی که علی بن ابراهیم نقل کردن که مجموع اون روایات رو تو کنز الدقاق مراد می‌فرمایید، فرمود پیامبر را به صورت عادی همونطور که یک دیگر رو صدا میزنید که دعای بعضکم بعضا نباشد، شما یک دیگر رو به اسم صدا میزنید، حضرت هم میخواد با اسم صدا بزنید، این کار رو نکنید. یکی درباره کیفیت صحبت کردن در محضر حضرت. حالا برفرض خواستید حضرت را با لقب پر افتخار نبوت رسالت صدا بزنید، دیگه فریاد نزنید اونطوری که در منطقه‌های عادی مطرح است. ببینید در منطقه‌های عادی مثلا محیط کشاورزی، ببینید در مجلس اینا که اینا دارن حرف میزنن با صدای بلند حرف میزنن، برای که اینا روزانه همه حرفاشون بلنده. در موقع آبیاری کردن یکی این سمت باغ است که اون سمت باغ فاصله چندی متر، این ناچار با صدای بلند حرف بزنن که او بشنود. این کشاورز اصلا حرفی که میزند بلنده، برای اینکه این با بلند حرف زدن باید مشکلش حل کنه. در تقسیم آب، در تقسیم کار، در کیفیت درو کردن، این یه طرف زمین است، مخاطبش یه طرف دیگه است، اینکه نمیتونه آرام حرف بزنه که. این آیون با صدای بلند عادت کردن تو مجلس جنم که میشینن در یه مسجد یا حسینی یا خانه عادی هم بلند حرف بزنن، عادتشون همینه. در اون فضا هم با صدای بلند حضرت رو میخوندن. فرمود هم در نام مواظب باشید، غیر از اون لقب پر افتخار رو نبرید، و هم در کیفیت صدا لا تجهروا له بالقول، که در سوره مبارکه حجرات به این صورت آمده است. سوره مبارکه حجرات آیه دوم این است: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم بعضا. خب شما کشاورزی، دامداری، کنار هم نشستید، تو بیابان وسیع یکدیگر صدا میزنید، خب چاره جز این نیست که با صدای بلند صدا بزنید، ولی اونجور در مجلس حضرت با اون حضرت گفتگو نکنید. یه روایتی در کتاب شریف مناقب در باره وجود مبارک حضرت صدیق کبری سلام الله علیه است که قبلا حضرت، یعنی وجود مبارک صدیق کبری، وجود مبارک پیامبر رو به هم اون یا ابد صدا می‌زدند. بعد از اینکه این آیه نازل شد اونطوری که از مناقب نقل شده است، وجود مبارک صدیق کبری عرض می‌کرد یا رسول الله. بار اول پیغمبر حرفی نزد، بار دوم حضرت حرفی نزد، بعد از بار سوم فرمود این آیه در باره تنیست. تو بگی یا ابه دلم زنده میشه، احیا للقلب. تو بگی یا ابه ارضا للرب. این کیه؟ دل من زنده می شود، خدا خوشش میاد. تو بگی یا ابه. به هر تقدیر این تأیید میکند یکی از معانی چهارگانه این آیه اینه که فرمود این مال شما هنیز، انت منی و انا منک، اینا رو مناقب نقل کرد. خب این خیلی حرفه، دلم زنده می شود، خدا خوشش می آید، تو بگی یا ابا. ما فقط حضرت رو برای اینکه بین در و دیوار آسیب دید و اینا مثلا گریه میکنیم، این نیست. شما نگاه کنید مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه اون مقام را برای حضرت نقل کرد که جبرئیل نازل میشد، اون مطالب عمیق را میگفت، وجود مبارک است امیر کاتب وحی بود، یعنی وحی دیگه، اون دو وحی تشریعی نیست، جز ملاحم است. به صدیق کبرا سلام الله علیها املا میکرد و از امیر مینوشت. این چه مقامیه؟ ما گریهمون برای این هاست، مگر مظلوم تو عالم زیاده. و اگر واقعا کار به دست اینها بود، قدیر حاکم بود، جهان ما اینجور نبود، علوم ما اینجور نبود. ولخره ببینید تو همین یه آیه ما چهار تا احتمال میدیم دیگه، اون روز اگر بود که اینجور احتمالات نبود. خب پس بنابراین اگر چنانچه از باب اضافه مصدر به فاعل باشد، دو تا احتمال هست. اضافه مصدر به مفعول باشد، دو تا احتمال هست. و اگر ما معنای جامعی داشته باشیم، می تواند این مصادر چهارگانه را زیر مجموع خود بگیرد. این وجوه گوناگون شواهد درونی هم دارد. اونها که میگوین منظور از این امر فرمان الهی است، برای که مسبوق و ملحوظ به فرمان است. اونها که میگوین منظور از این دعا خوندن است، تأیید روایی داره. اونها که میگوین منظور دعا یعنی نیایش است، تأیید سیاقی دارن که فرمود وستغفر الله برای که ان الله غفور رحیم. هر کدام از اینها به یه وجهی بالاخره وابسته است. خب پس این که فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، این هم تأیید میکند که یک دیگر رو چی رو صدا میزنید، پیغمبر رو اینجور صدا نزنید. اگر منظور از این دعا معنی امر بود، خب افراد که یک دیگر رو امر میکنن، که اونا که میگن لا تجعل دعاء الرسول یعنی تسمیه و این روایت رو شاهد میگرن، میگن شما یک دیگر رو چی رو صدا میزنید. سوره مبارکه حجرات هم همین که اونجوری که با یک دیگر جهرن سخن میگویید، در محضر حضرت اونجور جهرن سخن نگویید. بالاخره اینطور نیست که این احتمالات چهارگانه مثلا یکی یقینا مراد باشد و دیگری باطل باشد، این طور نیست. خب لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. بعد ترمود به این که اینا که کنار یکدیگر فاصله میگیرن، نظیر آیه 127 سوره مبارکه توبه که میبرن کی اینها رو میبینه کی اینها رو نمیبینه، آرام مجلس ترک کنن، بالاخره خدا تو به کلش علم بصیر است دیگه، خدا چه می‌بینید؟ اگر دیگری شما را ندید مجلس ترک کردید، خدا چه می‌بینه که؟ فرمود قد یعلم، از مواردی است که برای تحقیق آمده، بانک فعل مضارع است. نظیر قد یعلم الله المعوقین، اونجا همین بحث گذشت دیگر، اونجا هم برای تحقیق بود دیگر. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازن، این لواز مصدر با مفاعله است، مصدر ثلاثی مجرد نیست. ملاوزه اینه که یکی در سایه دیگری بره. فرق لیاز و لواز با اوز و استعازه این است که در مسئله استعازه که کان رجال و مدر انسه یعوزون به رجال مرجه، اون وقت واقعا پناهندگی است، این میشه استعازه، پناه بردن به زید برای اینکه از کمک او، کمک مالی و کمک فکری او استفاده کنن. اما اینجا سخن از لباس است، اینا مثل چوب و پرده. اگر یه چوبی روی پرده روی میزی روی صندلی رو بخوان از مسجد ببرن، بالاخره یه جسمیه دیگه، در کنار این جسم یک کسی خودش پنهان میکنه میره. این پناهنده فکری یا سیاسی یا مالی یا امثال ذالک نیست که کسی لباس داشته باشه این بشه ملاز او، مشکل او رو حل بکنه. نه، این که داره میره بالاخره سایه میفته، دیگران این رو میبینن، پشت این رو که نمیبینن که اون دومی از این فرصت استفاده میکنه در سایه این میره. چه اینکه این هم در سایه او میره. افرادی که در جای مسجد حسین نشستن و میخواهد او رو نبینن، این در لباس اوست. بنابراین مستر با مفاعله است، لباس یک با عود و استعاده فرق جوهری دارد در خصوص این مقام. دو، این به منظره یه پرده است. یه پرده رو بخوان از مسجد ببرن بیرون، یه چوبی رو، صندلی رو، میزی رو بخوان ببرن بیرون، بالاخره این حاجب است، یه عده پشت ایر نمیبینن. این شخص هم مثل یه چوب است. این هم میتواند ساتر و حاجب اون رفیق باشد، اون رفیق هم میتواند حاجب و ساتر این باشد. یتسللون منکم لوازن، که با همون آیه سوره مبارکه توبه، یعنی آیه 127 هماهنگ در میاد. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این امر برای افاده اون تجاوز است. در سوره مبارکه کهف آیه 50 این مطلب گذشت که فرمود از قول للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. این معلوم میشه که معنی اعراض رو میخواد بفهمونه به قرینه کلمه ان. اینجا هم یخالفون عن امره اعراض میخواد بفهمونه. امرم گفته شد گاهی به معنی فرمان است که جمعش اوامره، گاهی به معنای شأن و جریان است که جمعش اموره. امور پیغمبر یعنی فعل او، قول او، سنت او، سیرت او، این حجت شرعی است. نه می شود از امری که جمعش اوامر است کسی تخطی بکنه، نه می شود از امری که جمعش امور است فاصله بگیرد. امور او یعنی سنت او، سیرت او، قیام و قعود او برای ما حجت است و اوامر او هم حجت است. شما در زیارت آل یاسین بر تک تک حالات حضرت سلام می فرستیم دیگه. السلام علیکم تقرأ و تعین، السلام علیکم تقوم و تقو، سلام وقتی پا میشی، سلام وقتی که مینیشی، قیامش و قعودش و قراءتش و تحلیلش و تسبیحش و تکبیرش، همه اینها ذکر الله است. خب پس اگر سلام بر تک تک حالات این است در زیارت آل یاسین، معلوم میشه جمعی که جمعش امور است اون هم محترم خواهد بود. گرچه ظاهر این امر همون فرمان است که جمعش اوامر است، ولی اگر امر به معنایی باشد که جمعش امور است، چون مربوط به شخص رسول اکرم است، اون هم معتبره. مطلب دیگه این کلمه او هست که انتسی به هم فتنتان او یسی به هم عذاب العلیم. این تردید نیست، این جزم به تنافی است. قبلا هم ملاحظه فرمودید کلمه او یا اما یه وقتی یه جایی میاد که اون جمله را از جمله بودن و قضیه بودن و مسئله بودن میاندازد، چون شک است. اگر یک شبهی رو انسان از دور ببینه میگه لست و عدلی زیدون ام امر، این او یا اما یا مانند اون، این رو از قضیه بودن میاندازه، از مسئله بودن میاندازه، ولی این که حکم درش نیست. میگه لست و عدلی اما زیدون و اما امر. اما یه وقتیش این او یا اما شک و تردید نیست، جزم به تنافیست، مثل العدد و اما زوجون و اما فرد. این او این جمله رو قضیه میکنه، مسئله میکنه، حکم درش هست. یعنی این شخص میگه من جزم دارم که از این دو بیرون نیست، این میشه مسئله. این امایی که در قضایای منفصله است، چه مانت الخلق، چه مانت الجمع، چه حقیقیه، امایی قضیه ساز. اما امایی که در مسئله دست و عدلی این شبهی که من میبینم اما زید است و اما عمر، این جمله رو از مسئله بودن میاندازد، چون شک از حکم درش نیست. این او در این گونه از موارد تردید نیست، جزم به تقابل طرفین است. این جزم به تقابل حالا یا با هم جمع میشن یا با هم جمع نمیشن. اگر معارض جمع باشه جمع نمیشن، معارض قلوب باشه جمع میشن. این او در این قسمت معارض قلوب است، یعنی یا فتنه دنیا یا عذاب آخرت، که جمع را شاید گاهی عذاب خدا در دنیاست، که در بعضی از روایات آمده ان الله اکرم ان یعذب عبده مرتين. اگر یک کسی بیراه رفته و خدای سبحان او را در دنیا تنبیه کرده به مقدار استحقاقش، دیگه بعد از مرگ کاری با او ندارد. و یا اگر در دنیا کاری با او نداشت، در آخرت کاری با او دارد. بعضی ها هستند که سیئاتشون به قدری متراکم است که هم در دنیا هم در آخرت. خب این که فرمود ان تصیبهم فتنتن او یصیبهم عذاب علیم، این قابل تفریق بر هر سه گروه است. قرض اینه که این او برای تردید نیست. و در پایان اون چی که ضامن همه مسائل و معارف این سوره است این است که الا ان لله ما فی السماوات و الارض قد یعلم ما انتم علیه، از درون و بیرون شما با خبر است. و یوم یرجعون الیه، که التفات از خطاب به غیبت است، فینبئهم بما عملوا، خدا به تک تک اینها گزارش میدهد که اینها چه کردند. چون والله بکل شیء علیم. تو سوره قیامت دارد که ینبر انسان و یوم ارزن ما قدم و اخر، همه کارهای تازه و قدیمی و کهن و نوش رو خدای سبحان به او تنبیه میکنه، نبأ و خبر رو به او میده. بعد میفرماد به این که ما از بیرون دفتر گزارش نمیاریم، چه حاجت که ما بگیم، از درون اون حرفا در میاد. بر الانسان علی نفسه بصیره. این که فرمود ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، بعد با بل اضرابیم فرمود بل الانسان علی نفسه بصیرتون نه بصیرون، که این تای مبالغه است. یعنی نیازی به این که ما از بیرون شواهدی بیاریم، دفتر بیاریم نیست، از درون اون کتابا یلقاه منشورا، اقرأ کتاب که کفا به نفسه یوم علیک حسیبا، نام اعمال از درون شما پر میکشید میاد بیرون، همه را میبینید. طائرکم معکم، به هر تقدیر اگر دارد که فینبئهم بما عملوا، نحوه تنبئه انواع گزارش دادن در آیات دیگر روشن شد. یکی از انها تنبئه این است که اون چی که در درون انسان مکتوم است و بسته است، خدا این رو نشر می دهد. کتابا یلقاه منشورا، اقرأ کتاب که کفا به نفس کرد یومه علیک حسیبا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.